اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری در این حرم شریف در محضر شما خوبان و عاشقان کلام مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در محضر نهج البلاغه شریف قرار داریم. در این حرم شریف به حکمت 31 نهج البلاغه رسیدیم و دو جلسه‌ای در مورد این حکمت صحبت کردیم. عرض شد که این حکمت خیلی حکمت مهمی هست، از طولانی ترین حکمت‌های نهج البلاغه شریف هست. غالبا این حکمت رو شرح نمیدن چون یک کمی سخت هست، اما بسیار اساسی و مهم هست. نظام تربیتی در نهج البلاغه مرکزیتش در همین حکمت شریف هست. یک کمی حوصله میخواد، دقت میخواد، مداقه میخواد، تفکر میخواد و حوصله میخواد که این حکمت رو قدم به قدم با هم بریم جلو. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت که از ایمان سوال شده بود، ایمان رو به 4 پایه استوار میداند. ایمان 4 تا پایه داره: 1 صبر، 2 یقین، 3 عدل، 4 جهاد. هر کسی که میخواد ایمان داشته باشه این 4 پایه ایمان رو باید دارا باشه. بعد حضرت فرمود هر کدوم از اینها هم 4 تا پایه داره، 4 تا 16 تا، 16 پایه داره ایمان. هر کدوم از اینها ما لنگ بزنیم ایمانمون مشکل داره. کاش میشد در دانشگاه، در حوزه، حتی مظلومیت نهج البلاغه در حوزه هم هست، در مدارس ما، در حرم ها که الحمدلله در این حرم هست، در همه جا، در صدا سیما این حکمت 39 تشریح میشد، تبیین میشد، چون مهمترین سرمایه انسان ایمان هست و ایمان رو هم دشمن میخواد بزنه. شیطان هم میخواد ایمان رو از انسان بگیره. مؤمن بودن بزرگترین سرمایه انسان هست. جلسات گذشته صبر رو توضیح دادیم در دو جلسه. این جلسه دومین پایه ایمان، یقین رو میخواهیم شرح بدیم. اگر میخواهیم مؤمن باشیم باید به مقام یقین رسیده باشیم. امیرالمؤمنین علیه السلام ایمان با یقین رو از ما میخواد، نه ایمان معمولی رو، چون ایمان به بحثش میرسیم 3 جور هست. یه بار تقلیدی ایمان، خیلی از ماها ایمانمون تقلیدی هست. دیدیم پدر مادرمون، همسایمون، رفیقمون، همشهریمون، کشورمون همه مؤمن هستن و شیعه هستن، ما هم شدیم، این بد نیست، ولی اونی نیست که امیرالمؤمنین علیه السلام میخواد. ایمان اولیش تقلیدیه، دوم تحقیقیه. یک عده میرن تحقیق میکنن، قرآن رو میخوانن، نهج البلاغه رو میخوانن، پای درس علما مینشینن، مداقه میکنن، تحقیق میکنن، با استدلال مؤمن میشن. اینم بد نیست. مرتبه سوم ایمان، ایمان یقینی است. ایمان یقینی همون چیزی که در نهج البلاغه خطبه 193 110 تا ویژگی برای متقین شمرد امیرالمؤمنین، یکیش اینه: ایمانن فی یقینن. متقین مؤمن هستن ولی ریشه ایمانشون یقین هست، با یقین به ایمان رسیدن، نه با تقلید و حتی نه با تحقیق، بلکه بالاتر با یقین. به شدت در آخر الزمان ما به ایمان یقینی نیاز داریم تا در مقابل این طوفان‌های شهوت‌ها و شهرت‌ها و اسم‌ها و مکتب‌ها و نهله‌ها و فرقه‌ها انسان بتونه حفظ کنه ایمانش رو. ایمان یقینی می‌خوایم. خب ایمان خودش عرض کردیم گفته 4 تا پایه، دومیش یقین. این یقین خودش 4 تا پایه داره که در واقع 4 راه رسیدن به یقین هست. هر کس میخواد به یقین برسه باید این 4 پایه رو داشته باشه. قبل از اینکه این چهار پایه رو از نهج البلاغه برای شما بخوانم، چند تا نکته مقدماتی میگم در مورد یقین که ضروری هست بگم. اول در قرآن دو تا نکته عرض میکنم. بس ببینید، قبل از اینکه چهار پایه یقین رو بگم چند تا نکته عرض میکنم. یک نکته قرآنی عرض میکنم. در مورد نکته قرآنی خیلی صحبت زیاده در مورد یقین، فقط من به دو تاش اشاره میکنم که به نظر من خیلی مهم هستند. یک، اول اینه که در قرآن سوره مبارکه جاسیه آیه 20 اونجا چی فرمود؟ فرمود هاذا بصائر للناس و هدن و رحمتن لقوم یوقنون. فرمود این قرآن هدایت هست، رحمت هست. برای کیا؟ برای اونها که به یقین رسیدن، اونها که شک دارن هنوز، اونها که مردد هستن و به یقین نرسیدن، اینها قرآن دیگه براشون خیلی سود نداره، اشتها نمی کنن که قرآن بخونن. ولی اونا که به یقین رسیدن، اینها شبانه ایستاده یرتلون القرآن ترتیلا در خطبه 193، نه که بنشینن، ایستاده قرآن میخونن به یقین رسیدن، چون دارن با خدا صحبت میکنن. پس قرآن برای اونا که به یقین رسیدن هدن و رحمتن. این نکته اول. نکته دومم اینه که در سوره مبارکه بقره، همون اوائل سوره مبارکه بقره، 5 ویژگی برای اهل متقین میشماره. پنجمیش و بالآخرت هم یوقنون، اینا به آخرت یقین دارن، به خدا هم یقین دارن. پس از صفات متقین هست و اینم هدایت و رحمت قرآن شامل کسانی هستن که به یقین رسیدن. این دو نکته قرآنی هست. نکته دوم مقدماتی نکته نهج البلاغه‌ای هست که 4 نکته نهج البلاغه‌ای قبل از اینکه ورود پیدا کنیم به 4 پایه یقین عرض میکنم. 1، نکته اول خیلی مهمه در حکمت 97 نهج البلاغه است. این حکمت خیلی تکان دهنده است دیگه. در حکمت 97 چی فرمود؟ فرمود نومون علی یقینن خیر من صلات فی شک. خواب انسان با یقین بالاتر است از انسانی که نماز میخونه دائما ولی به مقام یقین هنوز نرسیده، تو شکه. خواب انسانهای با یقین بالاتر از عبادت انسانهایی هستن که به یقین نرسیدن. این خیلی مهم هست. پس یقین داشتن خیلی مهمه که همه کارهاشون عبادت میشه. این یک مثال امیرالمومنین زد دیگه. ادار آمدشون عبادت میشه، راه رفتنشون عبادت میشه، حرم اومدنشون، تو بیابونم برن، توی پارکم برن، به یقین رسیدن عبادت میشه. ولی کسی که به شک، نمازش هم مشکل داره، اونو به جایی نمیرسونه. پس یقین خیلی مهم است. نکته دوم نهج البلاغه ای این است که در خطبه 157 نهج البلاغه فرمود. چرا یقین انقدر اهمیت داره؟ حضرت در این خطبه فرمود، فرمود بل یقینه تدرکو الغایت القصفا. چون شما به واسطه یقین به اون هدفهای بالای بالا میرسید، به واسطه یقینه. با شک کسی به مقام عروج نمیرسه، با دودل شدن و تردید داشتن کسی به جایی نمیرسه. اگر به مقام یقین رسیدی، به غایت الوسکا، به برترین جایگاهی که یک انسان میتونه برسه که از ملائکه الله بالا هست میتونه برسه، اما به یقین نرسید به جایی نمیرسه، به جایی نمیرسه. یکی از ویژگی یاران امام زمان ارواح له الفدا اینه که اینا به مقام یقین رسیدن. البته اینو عرض کنم، پیغمبر خدا فرمود هیچ چیزی در عالم بین عباد کمتر از یقین پخش نشده. تو روایت هستا، پیغمبر خدا فرمود هیچ چیزی تو عالم بین عباد کمتر از یقین پخش نشده. یقین اینجوری نیست که به هر کسی داده بشه، اما اگه داده بشه تدرک غایت الوسفا، به مقام بزرگ میرسه. به مقام بزرگ میرسه. این نکته دوم هست. نکته سوم نهج البلاغه ای در خطبه 91 نهج البلاغه خط 52 هست. خطش هم میگم مراجعه کنید، خطبه 91 خط 52. خیلی این فوق العاده است، عجیب غریبه. ببینید در مورد ملائکت الله امیر المؤمنین علیه السلام دو تا جمله میگه فوق العاده است. ببینید یقین ملائکت الله رو به چه مقامی رسوند که انسانها رو هم میتونه به این مقامها برسونه. اصلا خداوند متعال و اهل بیت اینا رو گفته که ما خوی فرشته بگیریم، یکی از اونها اینه که به یقین برسیم. ببینید قطعهم الایقان بهی الالولهت الی. وله میدونی به چه معناست؟ اول ترجمه شو بگم. امیر المؤمنین در این خطبه فرمود یقین به پروردگار ملائکت الله رو تا سر عشق به او پیش برده. وله یعنی عشق داشتن به خدا، یقین به پروردگار اونها رو تا سر عشق پیش برده. بعد میگه این که به سر عشق به پیش برده، چون وله به معنی متحیر شدن از شدت غم و اندوه، کسی به اوج غم و اندوه برسه یک مصیبت سنگین ناگهانی بهش بیاد، خدای نکرده یک دفعه در جاده خوب زندگی داره حرکت میکنه، همه خوشبش هستن، یک دفعه خبر میرسه پسر جوانش خدای نکرده از دنیا رفته، ممکنه ایست قلبی پیدا کنه، چنان ناراحت میشه، متحیر میشه، اصلا عقلش کار نمیکنه. به این عبارت میگم وله. بعد به هر چیزی که عرض کنم که انسان رو عاشق کنه به صورتی که عشق سوزان بشه در قلبش و آرامش رو از او بگیره، به این میگم وله. انسان انقدر به خدا عاشق بشه که مثل حضرت شعیب از شوق خدا انقدر گریه کنه چشماش بخواد کور بشه، این عشق سوزان اونو داغونش کنه، به میگم وله. میگه ملائکت الله به واسطه یقین که با یقین خدا رو شناختن و عبادت کردن به مقام وله رسیدن، چنان سرگردان خدا شدن، چنان عاشق خدا شدن که ادامش خیلی جذابه، که لم تجاوز رغباتهم ما اندهو الا ما اند غیرهی. اینا چنان به این مقام رسیدن که به خاطر اون عشقی که به خدا داشتن، به اون چیزی که نزد خدا بود انقدر اینا رغبت داشتند، به چیزی که پیش غیر خدا بود اصلا فکرشون نمی رسید، اصلا دایره فکرشون به اونجا عبور نمی کرد، چه برسه که مثل ماها غرق چیزهایی بشیم که خدای نکرده از خدا ما رو دور میکنه. ملائکت الله به یک مقامی رسیده بودن که عاشق و دلسوخته خدا بودن، این عشق سوزان اینها رو آرامش کاذبشون رو از دست گرفته بود، به آرامش حقیقی رسنده بود. بعد اینها فقط اون چیزی را که خدا علاقه داشت، فقط فکرشون در اون بود، به غیر اون اصلا فکرشون عبور نمی کرد. مقام یقین انسان رو به اینجا میرسونه. بعد ببینید چقدر جذابه. اگر به مقام یقین رسیدید به دو چیز هم میرسید. چرا؟ چون حضرت وصف که میکنه، بارها محضر شریف شما عرض کردم دیگه، امیرالمومنین علیه السلام خبرنگار نیست که مثل خبرنگارهای ما یک خبری رو بگه. حضرت به دایی انشا میگه دیگه، میگن اینجوری باشید دیگه. ببینید حضرت فرمود قد ذاقوا حلاوت معرفته الله اکبر. این ملائکت الله شیرینی معرفت خدا رو زاغو چشیدن. اینا انقدر همونی که امام سجاد علیه السلام به ما میآموزه، اللهم ازکنی حلاوت ذکرک حلاوت محبتک، خدایا به ما روزی کن بچشان اون حلاوت محبت خود رو. محبت و معرفت حلاوتی داره. تا ما به مقام این که به حلاوت و شیرینی محبت خدا نرسیم، این شیرینی های گناه ما رو زمینگیر میکنه. به تعبیر قرآن اخلد علی الارض، ما رو زمینگیر میکنه. اخلد علی الارض یعنی زمینگیر.
خیلی ها زمین گیر لذت های دنیا شدن چون لذت خدا رو نچشیدن. لذت خدا رو نچشیدن. فرمود قد ذاقوا حلاوت معرفته، اینا چشیدن به واسطه اون یقین شیرینی معرفت خدا رو. بعد عبارت بعدیش دومی، و شربو بالکأس رویت من محبته، از جام محبت پروردگار اینا سیراب شدن، جام محبت پروردگار رو به سر کشیدن. خیلی جذابه ها، خیلی جذابه ها. اینا جام محبت، اینا اصلا برای ماها که امثال من اصلا کلاسمون خیلی پایینه مثل افسانه است. حاجی ها داره چی میگه؟ اصلا امیرالمومنین داره ما رو کجاها میبره؟ چقدر خوبه با حضرت سیر کنیم. نکته سوم بس اینه در خطبه 91 خط 52 فرمود شما اگه به یقین برسید حلاوت محبت خدا رو میچشید، جام محبت خدا رو به سر میکشید. تا این دوتا رو نداشته باشید دنیا و لذت‌های دنیا زمینگیرتون میکنه. این نکته سوم. نکته چهارم هم که عرض کردم اول عرائزم در خطبه 193 نهج البلاغه فرمود اینها ایمانن فی یقینن. متقین ایمان نه تقلیدی دارن نه حتی تحقیقی، بلکه ایمان یقینی دارن. حالا البته اینم عرض کنم که یقین سه جوره دیگه. ببینید اینو از قرآن و روایات در آوردن علمای اخلاق، گفتن یقین سه جوره. یه بار علم الیقینه، یه بار عین الیقینه مرتبه دوم، یه بار حق الیقینه. این ستا رو من با مثال میگم. انسان یه بار علم الیقین داره که خود این علم الیقین قرآن میگه اگه علم یقین داشته باشید همین الان جهنم و بهشت رو میتونید ببینید. علم یقین مگه شوخیه؟ علم و یقین یعنی اینه که انسان از دور میبینه دودی هست، یقین میکنه آتشی بوده دیگه. دود یقین میرسونه انسان که آتش بوده. این علم الیقینه. عین الیقینه که بره جلو جلو ببینه آتش رو. این عین الیقینه. حق الیقین چیه؟ دستش ببره تا آتش، اگه دستش بسوزه این میشه حق الیقین. اگر انسان به علم الیقین برسه آتش جهنم رو میبینه. اون جوانی که دید پیغمبر، دید این جوان خیلی رنگ روش پریده، که عرض کنم زید ابن حارث اینها نام بردن، گفت رنگ روش پریده، گفت چه خبره؟ گفت یا رسول الله به مقام یقین رسیدم. رسول خدا فرمود اگر به مقام یقین رسیدی علامتی داره دیگه. علامتش چیه؟ ایشون گفت الان جهنم رو میبینم، الان بهشت رو میبینم. اگر به علم الیقین برسه انسان، حالا چه برسه؟ به حق الیقین و عین الیقین برسه. خب این دو تا نکته قرآنی و نهج البلاغه. قبل از اینکه وارد نهج البلاغه بشیم، البته اونم نهج البلاغه بود، حالا بریم به اینجا. خیلی مختصر عرض میکنم، حوصله به خرج بدید. یقین چهار تا پایه داره که با این چهار تا پایه به اون یقین میشه رسید. در واقع چهار راهکار رسیدن به یقینه. یک، علا تبصرت الفتنه. تبصرت الفتنه، اولین پایه یقین بینش هوشمندانه هست، بصیرت زیرکانه. آرام آرام بیایید حالا پایه ها رو بگم، با توضیح و مثال میریم جلو. اولین پایه یقین اینه که انسان بینش عمیق و زیرکانه داشته باشه. تبصرت الفتنه، فتن یعنی زیرکانه، بینش و بصیرت زیرکانه داشته باشه. این یک. دو، دومین و تأول الحکمه، دومیش پی بردن به دقایق حکمت هست. نه تنها حکمت داشته باشه، به دقایق حکمت پی ببره. سومین پایه و موعظت العبره، موعظت العبره. سومی پنج گرفتن از عبرت هایی که در عالم هست. و چهارمی و سنت الاولین، اقتدا به روش پیشینیان. این چهار تا چهار پایه یقین هستن. من در دو مرحله اینو شرح میدم مطلب مشخص بشه. بعضی ها گفتن که منظور از این چهار تا اشاره به چهار علوم داره، اگر چهار علوم رو بلد باشیم آرام آرام به یقین میرسیم. اون چهار علوم چیه؟ اول گفتن علوم تجربی، تبصرت الفتنه رو گفتن علوم تجربی. انسان با چشم، با تجربیاتی که به دست میاره، با علوم تجربی که هست، این پایه اول رو تشکیل میده. بعد دومی علوم نظری هست، علوم که به تأویل الحکمه بهش یاد میکنن. سومی گفتن علومی که از تاریخ به دست میاد، علومی که از تاریخ، در طول تاریخ چه بلاهایی بر سر امت ها رسید، چجوری بعضی ها نجات پیدا کردن، چجوری بعضی ها سقوط پیدا کردن. و چهارمی هم علوم نقلی هست، علومی که نقلی هست، در کتاب هست، از فلان عالم فلان عالم. این چهار علم رو اگر با هم داشته باشیم به یقین میرسیم. بعضی ها اینجوری گفتن. این تشریح اوله. تشریح دومو که خیلی مهمه دقت کنید، میگه اگر انسان این چهار مرحله رو طی کنه قطعا به یقین میرسه. البته به یقینی که علم الیقین هستا، نه به عین الیقین و حق الیقین. اگر این چهار مرتبه رو طی کنه به عرض کنم که عین علم الیقین میرسه. این چهار مرتبه عرض کنم که چه چیزهایی هستن؟ این چهار مرتبه اینه که انسان اولین مرحله اینه که چشمش رو باز کنه با بصیرت کامل، بدون هوا و هوس، بدون اینکه الگاعات شیطانی باشه، با بصیرت کامل در عالم آثار پروردگار رو ببینه، عظمت پروردگار رو ببینه، کهکشان راه شیری رو، این همه سیارات، کرات، همه اینا رو با بصیرت، با دقت، بدون اینکه وسوسه های شیطانی اینها باشه، این آثار عظمت رو پی ببره که اینها چجوری به وجود اومدن. خودش این که به وجود نیومده، این همه عظمت، این همه کهکشان، ستاره، یک ذره این ور اون ور ستاره ها نمیشن، اینا سیر دارن، طلوع دارن، غروب دارن، چه عظمتیه این. چقدر انسان فکر کنه به این عظمتی که در عالم هست، در وجود خودش، چه سیر آفاقی، چه سیر انفسی، این سلول هایی که هست، این بدنی که عجیب غریب، انسان موجود ناشناخته است، به تعبیر اون دانشمند غیر مسلمان که میگه انسان موجود ناشناخته است، جسمش اینجوری هست، چجوری پلک میزنه، چجوری راه میره، چجوری میشنوه، چجوری با دوتا لب سخن میگه، به تعبیر امیرالمومنین در حکمت هشت نهج البلاغه، چجوری میشنوه، با یک استخوان میشنوه، با یک پی میبینه، اینها رو نگاه کنه با بصیرت زیرکانه، یعنی این موشکافی کنه، ریز ببینه، بعد این رو با حکمت خدا تطبیق بده، با حکمت خدا رابطه برقرار کنه، که خداوند متعال حکیم هستا، این عالم رو بی خودی خدا نکرده خلق نکرده، به تعبیر حکمت 370 نهج البلاغه، که شما عبث خلق نشدید، بیهوده خلق نشدید، تو عالم چیزی بیهوده خلق نشده، همه اینا حکمت داره. اگر به تعبیر اون آقا، اگر خدا میخواست یک انسانی در کره زمین خلق کنه، چرا این همه سیاره و ستاره خلق کرد؟ اونها هم بی حکمت نیستن، اونها هم برای رشد انسان تأثیر دارن. همه اینها رو به حکمت خدا، تأویل الحکمه یعنی این، به حکمت خدا پی ببره و بدانه که خدا حکیمه و ابدا کار عبث و بیهوده نمی کنه. مرحله سوم اینه که در کنار اون دو کاری که نگاه عمیقانه به عالم نگاه کرد و به حکمت خدا گره زد، تاریخ گذشتگان رو مرور کنه، که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه به شدت به این تاریخ اشاره میکنه. در خطبه 230 خط 10 میفرماید شما عبرت بگیری از گذشتگان، اونا در غفلت بودن، اونا عرض کنم در ناز نعمت بودن، فرصت ها رو از دست دادن، اونا دبدب و کبکبه داشتن، بروبیایی داشتن، خونه هاشون از شما بهتر بود، عظمتشون از شما بهتر بود، امیالشون از شما بیشتر بود، عمرشون از شما بیشتر بود، اونا چی شدن؟ بس آیا اونا که ادعا داشتن که ما باقی هستیم، اونا باقی موندن یا نموندن؟ در خطبه 237 هم همین فرمایشات رو به عبارات دیگر تکرار میکنه، خطبه 223 هم همینطور، خطبه 182 همینطور، خطبه 188 همینطور، همینجوری حضرت در تاریخ میگه سیر کنید، در تاریخ سیر کنید، خیلی مهم هست، به این ظرائف دقت کنید، عبرت بگیرید. عبرتی مکرر عرض کردم، عبرت از عبر است، به عشق امام حسین فرمود انا قتیل العبره، چون این عشق از لای دو تا پلک عبور میکنه. فرمود شما از این دنیا تماشاچی نباشید، مثل اینکه یک عده فوتبال رو تماشاچی هستن، یک عده مربی هستن. مربی آنالیز میکنه، دقیق میکنه، سیستم ها رو بررسی میکنه، چطور این سیستم بود، چجوری گل زده شد، چجوری در نیمه دوم یا نیمه مربی هاست فرق میکنه، چون قبلش خوب نگاه کرده. شما مربیانه نگاه کنید، نه تماشاچی. به تاریخ نگاه کنید، اینا چی شدن؟ اونا که دبدب و کبکبه داشتن، ادعا داشتن، انگار زمین آسمان پاره شده بود، اینا زمین افتادن، اینا عظمتی برای خودشون قائل، اینا چی شدن؟ هوا ان منصوب را شدن دیگه، اینا چی شدن؟ بس به این تاریخ هم نگاه کنه. بعد اونها که به عظمت رسیدن، حضرت ابراهیم چطور موند، باقی موند، لسان صدق پیدا کرد، فرعون ها چی شدن؟ به تعبیر امیرالمومنین در خطبه 192، عین امالک و ابناء الامارک، عین فرائن و ابناء الفرائن، اینا چی شدن؟ بس اینا که ادعای انا ربکم الاعلا سر میزنه، اینا چی شدن؟ اینا رو هم نگاه کنه. بعد مرحله چهارم، به اون کسانی که قبلا این سه مرحله قبلی رو رفته بودن و به یک چیزای رسیده بودن، از خودشون یادگار گذاشتن یا با بیان یا در کتابت نوشتن، اون تاریخ هم اونها رو هم مطالعه کنه. سنت الاولین یعنی اونها رو هم مطالعه کنه که حضرت ابراهیم چطور خدا رو شناخته بود، اصحاب کف چجوری شناخته، اینا رو نگاه. این چهار تا مرحله رو بره، آرام آرام به علم الیقین میرسه. اون مرحله عین الیقین و حق الیقین یک مراحل دیگری میخواد که حضرت کف و فرموده. اگر این چهار تا باشه به یقین میرسه. به یقین که رسید، پای ایمانش تأمین میشه. انشالله حکمت 31 نهج البلاغه جلسات بعد ادامه خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.